ساعت 7 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران خوبم طبق معمول در این ساعت آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما عزیزان باشم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
آواز عاشقانه من، عطر صبحگاه، ای شوق دل سپردن در اولین نگاه، رنگین کمان عاطفه و مهربانیم، روشن تر از سپیده تویی معنی پگاه. به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام مردم ایران، صبح بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. مرا هزار امید است و هر هزار تویی. خدا رو شکر میکنیم صبح یک شنبه اومد، 18 آبان، و با افتخار آماده ایم این مجله صبحگاهی رو تقدیم شما بکنیم.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب الهی شکر، صبح یک شنبه با افتخار همراه شما هستیم. هوای پایتخت که ابری است و هر از گاهی یه پق میکنه بغضش میتونه که یه بارونی میزنه، یه نمه کوچولو. از دیشب به لطف خدا هوای تهران خنک‌تر شده و باد خوبی هم در تهران میوزه. دیشب منتظر بودیم که اون بارش های پراکنده‌ای که دیروز همکاران هواشناس ما گفتن اتفاق بیفته، اشاره که امروز بزنه این بارون، خلاصه بشوره ببره همه چیزو، یعنی همه چیزای بد و دیگه، و چیزای خوب باقی بمونه، هوای خوب، حال خوب. انشالله صبحی که آدم از در خونه بیاد هر غم و گرفتاری که داره یه باد خوب خنک خوب بوزه و حال آدم رو عوض بکنه. خب فکر میکنم این باده وزیده، چون تهیه کننده محترم برنامه ما اینقدر موضوع من داده، من به خودم فکر کردم گفتم واقعا چطور میشه تا 8 مثلا 24 5 دقیقه یه دفعه مثلا 7 8 موضوع رو بهش پرداخت. دیدن که خب مثلا بعضی از موضوعات تک مهمانه و دو سه تا موضوع رو با هم یه مهمان با هم بررسی میکنه. اینی که حالا ان شاءالله برسیم این همه موضوعی که تهیه کنندمون برای ما سوار کرده پیش برسیم، بالاخره گاهی اوقات اون ابری که میشه دل تهیه کننده ما هم حال هواش اینجوری میشه دیگه، میگه بذار همه مشکلاتی که دفعه تو یه برنامه حلش بکنیم. امروز دو تا گفتگو، یعنی دو تا موضوع رو با یه مهمان محترم برنامه میریم. بحث موضوع کرونا است و استفاده از رستوران ها، این دو موضوع رو انشالله صحبت خواهیم کرد. موضوع کرونا اینی که بعضی از مسئولین مثلا اعضای کمیته ملی یا کمیته علمی مقابل با کرونا میگن آمار جانباختگان کرونا بالاتر از اون چیزی است که اعلام میشه، در حالی که مقامات رسمی بالاخره عددی که میدن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت دیگه. ببینیم چرا این آمارها بالا اعلام میشه. بعد دیگه اینکه تو رستوران ها چیکار کنیم، ما بالاخره 8 9 ماه خیلی همون مسافرت نرفتیم، نه عید رفتیم نه تابستون رفتیم، دیگه ماهی یه بار که میتونیم با خانواده بریم رستورانی مثلا با فاصله 2 متر بشینیم یه غذایی بخوریم، چیکار کنیم واقعا توی همچین شرایطی. سری به آموزش پرورش خواهیم زد. موضوع تعارض منافع رو در بارش گفتگو خواهیم کرد. این که اگر کسی مسئول میشه تو وزارت آموزش پرورش حق نداره مدرسه غیر دولتی داشته باشه، اینو بررسی خواهیم کرد ان شاء الله. پلیس محترم هشداری داده درباره اکانت های فیک و جعلی و اینکه سوء استفاده میکنن از شهروندان، اینا هم بهش خواهیم پرداخت. موضوع به همسان سازی حقوق بازنشسته ها که هر برنامه‌ای من تو رسانه تقدیم شما کردم یکی از سوالاتتون این بود که آقا همسان سازی حقوق بازنشسته ها چی میشه. این رو امروز خواهم نگاه کنیم که چرا این اتفاق نمیفته، اون چی که شما مایل هستید در مثلا سازمان تامین اجتماعی صورت نمیگیره. چرا بازنشستگان مثلا لشکری اینجور نیستن؟ احتمالاً دارم عرض میکنم، ما نمیدونم اونا چه جوری وضعیتشون، چرا بی همچین چالشی به هم می‌خوریم و نمیتونیم حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی رو بالا ببریم و همسان سازی کنیم به درستی؟ و مثلا الان بالاترین حقوق بازنشسته که 30 سال سابقه داره و حداقل بگیر بود الان مثلا 2800، چرا باید اینجوری باشه؟ و جونم براتون بگه که احتمالاً بریم سراغ استان‌های شمالیمون و ببینیم که پرنده‌های بومی و مهاجری که شکار میشن چرا شکار میشن، اصلا اجازه شکار دارن بومیان که این پرنده ها رو شکار بکنن یا نه. چون روزی 500 میلیون تومان از مقابل شکار پرنده های مهاجر، روزی 500 میلیون تومان درآمد دارن و باید ببینیم که کی همچین اجازه به اینها داده، کی همچین اتفاقی تو منطقه بیفته. این که میگم کی، خب محیط زیست باید جلوشو بگیره، منتها کدوم محیط زیست؟ دل خوشی دارید. خیلی خوب، بریم سراغ گفتگوهای امروزمون. یادتون نره ما منتظر پیاماتون هستیم. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو است. یادتون نره از طریق برنامه کاربردی یا همون اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه ما رو میتونید گوش بکنید. نظر هم همون موقع داغ داغ بدید. ساعت 7:10 و 25 ثانیه است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اولی موضوع ما به آموزش و پرورش برمیگرده، موضوع تعارض منافع. تعارض منافع، آقای حاجی میرزایی که وزیر شد این رو اعلام کرد که آقا هر کس مسئولیتی در آموزش و پرورش داره، مثلا یه معاونی هست آموزش و پرورش، حق نداره مدرسه خصوصی داشته باشه، مدرسه دولتی داشته باشه. این قضیه کش اومد تا تقریبا چند ماه پیش اعلام کرد آقا تکلیف رو روشن کنید، بالاخره یا مدرسه غیر دولتی داشته باشید یا اینجا تو وزارتخونه معاونت داشته باشید. به گمانم اونایی که گفتن آقا ما بالاخره خدمت به خلق الله رو ترجیح میدیم تا داشتن مدرسه غیر دولتی، حساب کردن گفتن آقا این دولت یه سال دیگه میره، ما بالاخره یه سال دیگه که دیگه معاون نیستیم، اما مدرسه غیر دولتی رو خواهیم داشت. بنابراین فعلا میگیم نمیخوایم این مدرسه غیر دولتی رو، میگیم انصراف میدیم از مدیریت و کاری هم نداره دیگه. یه نامه مینویسن به مدیر منطقه‌ای که درش مدرسه دارن، میگن آقا ما امسال نمیخوایم مدیر باشیم، نمیخوایم امسال مثلا مؤسس باشیم. تکلیف روشن میکنن و موضوع تعارض منافع اینجوری حل میشه. یه سال بعدم که این دولت میره، دولت بعدی میاد، دوباره برمیگردن، اگه شد یه معاونتی میگیرن، نشدم که تو مدرسه غیر دولتی هم به حال منافعش بهشون میرسه. آقای محمد وحیدی نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن تا این موضوع تعارض منافع رو نه فقط تو آموزش و پرورش، جای دیگه هم بشه حلش کرد. آقای وحیدی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر حضور شما جناب راسخ و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما.
خیلی ممنون، در
خدمت شما هستم.
قربون شما برم، زنده باشید. آقای وحیدی، من آموزش و پرورش رو اعلام کردم چون میدونم که آقای حاجی میرزایی خیلی سفت پای قضیه وایستاد و معاونینش که مدرسه غیر دولتی داشتن انصراف دادن از داشتن مدرسه غیر دولتی و ترجیح دادن که در آموزش و پرورش بمونن. اما منافع کسی که صاحب یک در واقع میشه گفت واحد سرمایه گذاری، حالا حتی توضیح فرهنگم هست که از بین نمیره اگر مثلا طرف مسئولیتش رو کنار بذاره، یا اونجا یا تعارض منافع تو حوزه های دیگه. نماینده محترم مجلسی که نماینده مجلسه، عملا نباید قانونا مثلا تو بخش خصوصی هم فعال باشه، اما از طریق بستگانش چه میدونم یه واحد مرغداری، یه بهره‌برداری مرغی چیزی میگیره و خلاصه خودش هم کمک میکنه سرمایه گذاری کنه، یا یک شرکتی میذاره. من حالا مثال نماینده مجلس رو میذارم، منظورم شما و یا دوستان دیگه نیستید، اما هم چه اتفاق میفته، چطور میشه این موضوع تعارض منافع رو حل کرد آقای وحیدی به نظرتون؟ عرض
کنم که یه موضوع بسیار مهمی رو امروز در واقع در این گفتگو شما باز کردین. ان شاء الله شنوندگان عزیز و مردم شریف کشورمون هر جا که میشنون به عنوان یک اصل مهم همه بدانیم که اگه قراره که در حاکمیت
بله
فساد نباشه، باید تعارض منافع در یه جایی حل بشه.
بله.
یعنی نمیشه که بگیم ما در یه جایی کار در واقع خدمت میخوایم بکنیم به مردم، در کنار این خدمت یک فرصت یا رانت در اختیار ما باشه.
خب
وقتی رانتی در اختیار کسی باشه، مجموعه اطلاعات، حتی اطلاعاتی در یک سیستم در اختیار کسی هست، در اختیار سایرین نیست. چه میخواد قانونگذار باشه، چه مجری باشه در دستگاه‌های مختلف اجرایی، چه حتی در واقع در دستگاه نظارتی و قضایی، حتی تو نیروهای در واقع نظامی و انتظامی.
درست.
ما وقتی در واقع در جایی خدمت قرار بکنیم، در این خدمت در واقع نباید سمت سویی باشه که ما میگیم در اصول دینی ما هم هست که شیطان که هیچ وقت نمرده، از بینم نرفته، همیشه در واقع وسوسه شیطانی برای یک سوء استفاده برای همه مردم و انحراف کشیدنشون وجود داره. پس ما باید مسیر این انحراف رو در مسائلی که مربوط میشه به بیت المال یه جایی ببندید.
خب
شاید لازمه این نگاهی که در تعارض منافع بود و حالا در آموزش پرورش یه مقداری به عنوان یک موضوعی که در یه شیوه‌نامه‌ای که آقای وزیر ابلاغ کرده بودن به دستگاه زیرفت چون از این مجموعهشون مورد توجه قرار گرفت، اینه که در همه دستگاه ها روزنه های تعارض منافع
درسته.
مورد توجه قرار بگیره و اصل تعارض منافع بر اینه که حسن نظارت بر اجرای اون یک ماهیت نظارتی قضایی و حقوقی داشته باشه. یعنی فقط صرف این که مثلا من میگم مستلزم این باشه که اگر یک کسی در این دستگاهی منافعش در واقع با منافع عمومی مردم در داخل دستگاه تعارض پیدا میکنه از اون پست بره، این یک بخش اولشه.
درسته
که شخص در واقع فردی که در اونجا هست مورد سوء استفاده قرار نگیره، ولی همونجوری که شما فرمودین شاید این سوء استفاده منتقل بشه به اطرافیان، منتقل بشه به کسانی که نهایتا سودش بین یک خانواده یا یک مثلا فرد خاصی داره سودی میشه.
بله.
در قانون گذاری هم گاهی این اتفاق میفته. مثلا فرض کنین در یک مجموعه‌ای که در مجلس یا یه دستگاهی که میخواد یه شیوه نامه‌ای برای استفاده همه مردم تعیین کنه، ما یک بخشی از کشور رو مورد اهمیت قرار بدیم. مثلا بگیم اولویت بندی که مقام معظم رهبری تاکید فرمودن در طرح‌های عمرانی وجود داشته باشه، به دلیل فشار اجتماعی از ناحیه بعضی از افراد چه در دستگاه‌های تقنینی چه در دستگاه‌های اجرایی بره به سمت یک بخش کشور. عملا می‌بینیم که عدم عدالت اجتماعی به وجود میاد. مثلا یه پروژه‌ای در یک جای ضرورت نیست اجرا میشه، در یک جای دیگه ضرورت اجرا نمیشه. در یک جای کمابی هست کاری براشون نمیشه، در یک جایی شاید یه استان کم آب هم نباشه یه پروژه‌های بزرگ و عظیمی اجرا بشه. اینا همه در اصل تعارض منافع در حد وسیع‌تر
است. خب چجوری میشه از بینش برد وحیدی؟
من به نظر من با توجه به این نگاهی که در حوزه عمومی الان به وجود اومد، این حتما نیاز به این داره که ما با همراهی مجموعه های قضایی نظارتی بازرسی بتونیم لایه های مختلف در واقع قانونی تعارض منافع شناسایی کنیم و جایی که قرار تصمیم گیری کنیم حوزه نظارتی خودش مستقیما حضور داشته باشه.
خب حوزه نظارت آموز
پرورش.
بله.
من یه مثال آموز پرورش.
بله بله بله.
وقتی در آموز پرورش میگیم که دستگاه‌های نظارتی به ویژه مثلا سازمان بازرسی کل کشور در شورای مرکزی نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی خودشون عضو باشن، الان ریش و قیچی همزمان و توامان تو دست آموز پرورشه. یعنی از عالی ترین مقامی که تو آموز پرورش هست مثلا شخص محترم به وزیر گرفته تا مدیر فلان منطقه در یا مدرسه، ممکن است که به سبب داشتن یک مدرسه غیر دولتی از زینفانی باشن که
درسته.
اول به خودشون بیاندیشن. یا میتوان در واقع نگاهی داشت به مجازات های تنبیهی و نظارتی.
خوب.
مثلا فرض کنین ما میگیم اگه تعارض منافع الان ایجاد شد،
درسته.
اون شخصی که دستوردهنده ایجاد این تعارض منافع است یا شخصی که بهره بردار است الان چه کاری باش میکنیم؟
درسته.
خب الان هیچ کاری تقریبا تا الان نکردیم.
بله.
خیلی از این فرصت هایی که ایجاد شده برای اطرافیان یک فرد یا برای مثلا خانوادش، یا گاهی مثلا فرض کنیم در آیین‌نامه معاملاتی گفتیم که دستگاه دولتی نمیتواند با ذی‌نفع وارد معامله بشه.
درست.
یا شخص وقتی کارمند یک دستگاه است نمیتواند پیمانکار باشه همزمان. ولی ما نیومدیم من کنیم که این شخص نمیتواند، اطرافیانش تا کجا نمیتوانند. بعد میبینیم که گاهی مثلا شورای محترم نگهبان میاد صلاحیت بعضی از افراد رو برای ورود به مجلس یا از بین نمایندگان حتی در واقع رد صلاحیت میشن. بخشی از این اتفاقاتی که میفته ناشی از اینه که خب اگه از قبل قوانینی ناشی از تعارض منافع وجود داشت، عملا این افراد دیگه براشون این فرصت ها ایجاد نمیشد تا هم نگرانی عمومی ایجاد بشه، مردم بگن که خب وقتی ما میگیم اختلاس، خیلی از این اختلاس ها یعنی اختلاس جابجایی منابع مالی دولت در جای غیر از خودش دیگه. درسته.
بله همینطور.
مثلا من باید این هزینه کنم برای مثلا درمان، بردم هزینه کردم برای فرزند فلانی در فلان دانشگاه. خب این وقتی این اتفاق افتاد، یعنی من از یک رانتی که در اختیار من بوده استفاده کردم.
آقای وحیدی من عذرخواهی می‌کنم چون فرصت کوتاهه.
بزرگواری.
من یه سوال می‌پرسم جناب عالی، تو یه دقیقه پاسخ بدید جسارتاً. ببینید ما سیستم اداری ما مربوط به دوران قاجاره، تغییر که نکرده که، یعنی همون ساختار دوران قاجار یه مقدار مترقی تر شده این چیزی که ما
حالا دوران قاجار یعنی سیستم اداری وارداتی
نه میدونم میخوام بگم یعنی تغییرات جزئی توش اتفاق افتاده برای این تعارض منافع توش هست. بعدم وقتی یکی یه مسئولیتی رو قبول میکنه مگه حمال که نیست که بیاد یه مسئولیتی رو قبول کنه همه بار روشونش بشه منفعتش یکی دیگه ببره. بالاخره بعد از 1, 2, 3, 5, 10 سال میگه من 10 سال خدمت کردم، ثمره این 10 سال خدمت من اگه بخش خصوصی بودم ثروت بود، حالا که الان هستم میگن آقا خدمت کرده. خب خدمت اما ما به ازاش چیه؟ منظور اینه که خود به خود تعارض منافع به وجود میاد. نکته اینجاست،
یعنی میگه ما عقب موندیم.
آره احسن همینه واقعا. این که کسی که میگه آقا من پدرم سفره انقلاب سهمشو برده،
این حرف شما مثل فامیل خودتون محکمه، یعنی حرف درستیه واقعا.
محبت دارید.
واقعا این موضوع درسته که ویژه خواری زمانی ایجاد میشه که افراد در واقع تنها ترین راه ممکن برای رسیدن به مقاصد به نوعی بلند پروازانه خودشون میخوان در واقع در عرصه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، یک همگیری به وجود میاره. میدونیم در هر جایی هست یک همگیری واگیری داره دیگه. یعنی میگیم که فلانی مثلا به یه جایی رسید، پس ما این همه زحمت کشیدیم نرسیدیم، ولی این که خدمت صادقانه ای کرده باشیم 10 سال 15 سال. ما به نظر من میرسه که در بعضی از جاها هم اون منافع اون افرادی که در مسیر خدمت هم هستند به نوعی باید تأمین کنیم، که مثلا شما شنیدین در حوزه دین میگن کسی که قاضی است باید تأمین باشه. یعنی چی؟
دست.
یعنی قاضی که تأمین باشه چشمش به بیت المال آلوده نمیشه. این در واقع نگاه دینی. حالا در اجرا ما این کارو میکنیم. یه مدیری مثلا در یه دستگاه عظیمی گذاشتیم هزاران میلیارد تومان در اختیارشه.
دست.
یه شهردار و شورای شهری میدونیم دیگه اصلا ثروتش شناسایی نمیشه بگیم این شهر چقدر قیمت داره، اختیارش کلیدش در این فرد و این مجموعه گذاشته شده. این به نظر من نکته بسیار مهمیه که نیاز به یک بازنگری وسیع. آقای
وحیدی موافقید یه برنامه مفصل به این موضوع بپردازیم؟ چون واقعا تو این فرصت کوتاه اصلا نمیشه این موضوع رو باز کرد. من اصلا اولش که دیدم خندم گرفت به بحث تعارض منافع، گفتم خب چی می‌خوایم بپردازیم بهش؟ فقط حالا ما خواستیم یه کدی به مخاطبانمون بدیم، به شنونده‌هامون بدیم که چطور میشه باش برخورد کرد. اگه موافق باشید برنامه مفصل بهش بپردازیم، جناب عالی هم حضوری تشریف بیاره خدمتتون باشیم.
من در خدمت
خیلی ممنونم ازتون.
خوشحالم
همین که طرح موضوع کردید، همین که آفت رو دیدید و مطرح کردید، خیلی متشکرم. امیدوارم که راه تو این زمینه بریم. حالا دولت یه لایحه داده بود به مجلس، نمی‌دونم به کجا رسید. بیشتر بهش می‌پردازیم آقای وحیدی عزیز.
بیشتر لایحه‌های مختلفی از این رو در واقع کشفش کرد توسط صاحب نظران.
درسته.
من خواهشم اینه که صاحب نظران دانشگاهی، حوزوی، مردم شریف تو این لایحه‌های مختلف اینا رو می‌بینن، پیشنهاداتو به شما هم بدن،
متشکرم.
با جنبندیش نهایتاً ان شاءالله استفاده بشه.
بله خیلی متشکرم آقای وحیدی عزیز. روز بسیار خوبی داشته باشید. منم همینطور. خداحافظ باشه. یا علی خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب چندی پیش بحث متناسب سازی حقوق بازنشسته ها مطرح شد. دولت اموال و دارایی های خودش رو داد به تامین اجتماعی، مثلا یه شرکت دولتی یا یک سهامی. ارزش این مبلغ حدودا 50000 میلیارد بود. میدونی که دولت به تامین اجتماعی 290000 میلیارد تومان بدهکاره، به خاطر اینکه تعهدات مختلفش رو نشکسته. مثلا این قش رو بیمه کن، من 50% چو میدم، اونو بیمه کن، من 90%. اینجوری بدهیای سنگین برای خودش ایجاد کرده. اما تو برنامه ششم توسعه دیده شده که سالی اینقدر مثلا 10% از بدهیش رو به سازمان تامین اجتماعی دولت بپردازه، که سال به سال یه عددی میشه. این عدد امسال با واگذاری داراییش به تامین اجتماعی به نوعی مثلا که آقا من پول ندارم بهت بدم دولت، اما اینو جاش بگیر، چه میدونیم قندون قند جای بخشی از اون طلبت. بعد تامین اجتماعی رو این قضیه اومد، اون دارایی تبدیل به نقدینگی کرد، شد رقم 50,000 میلیارد. 30,000 یا 35,000 میلیارد شو گذاشت برای همسانسازی حقوق بازنشسته. بعد ما تنظیم کرد که مثلا کسی که 30 سال کار کرده باشه شرایطش چجوریه، چقدر باید افزایش پیدا کنه. اون کسی که مثلا 35 سال سابقه داره اما حداقل حقوق میگیره چقدر بایستی افزایش پیدا کنه، که عددی رو گذاشت حقوق بازنشسته. حالا اخیراً مجلس تو قانونی که تصویب کرد طرح تامین کالاهای معیشتی برای اقشار مختلف جامعه که 60 میلیون نفر رو شامل میشه، اعلام کرده که تامین اجتماعی از اون پولی که گرفتی 15 تاشو برگردون به دولت، دولت با یه منابع درآمدی دیگه بیاد نفر 60,000 تومان به ایرانی ها بده برای اینکه کالاهای اساسی اینو تو اساسی خودشون رو بتونن شهروندان تهیه بکنن. یعنی اینقدرش هم باید برگرده تازه به دولت، برابر با قانون مجلس دولت رو مکلف کرده. خب توی همچی شرایطی میشه این کار رو کرد؟ یعنی میشه واقعا حقوق بازنشسته رو بیش از اون چی که الان هست بالا برد یا خیر؟ یه چالش تو این زمینه وجود داره، یعنی یه مشکل وجود داره و اون اینه که ماده 111 قانون تامین اجتماعی میگه حقوق بازنشسته ها متناسب با حداقل حقوق دستمزد کارگران باید افزایش پیدا کنه. یعنی اگر ما حقوق کارگران رو یه اندازه‌ای تعیین کنیم، یه عددی بشه، حقوق بازنشسته ها متناسب با اون باید بالا بره. اینو نمیدونیم چیکارش کنیم، یعنی اگر یه وقت تامین اجتماعی یه روزی اومد پولدار شد، خواست کمک بکنه به بازنشسته‌ای که دیگه عروس داره، داماد داره، نوه داره، بعضی ها نتیجه دارن و اینا خرجشون هم بیشتره، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ آیا باید ماده 111 تغییر بکنه؟ ما حداقل حقوقمون چالش نداشته باشیم؟ یا میشه این کار رو انجام داد؟ آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، دقایق سو خط ارتباطیمون هستن. من ازشون هم عذرخواهی میکنم که امروز معطل شدن، من این مقدمه رو گفتم، هم بهشون سلام میکنم. آقای دکتر توفیقی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم زمین عرض سلام و صبح خدمت شنوندگان خوب برنامه و مجری خوب برنامه که بسیار دغدغه‌مندن در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر توفیقی. من نکاتی که فکر میکنم درباره افزایش حقوق بازنشسته ها و همسان سازی و متناسب سازیشون بود رو بهش اشاره کردم، فقط باز اشاره به ماده 111 قانون تامین اجتماعی هم کردم که این افزایش باید متناسب با حداقل حقوق دستمزد باشه. یعنی یه جورایی ما تا نتونیم حقوق کارگر رو تکلیفش رو روشن کنیم، حقوق بازنشسته هم نمیتونیم بالا ببریم. هر دو قش دغدغه مندم. چطور میشه این تغییرش داد آقای دکتر توفیقی؟
جواب راست که من فکر میکنم این روزا حلقه گم شده دوستان تصمیم گیرنده است اینه که متاسفانه دقتی ندارن که حال و روز جماعت دستمزد بگیر و بازنشسته، به خصوص دستمزد بگیر و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، به عبارت بهتر کارگران محترم و بازنشستگان کارگری بسیار وخیمه. معیشتشون از تهدید هم گذشته و متاسفانه از خطهای قرمز ثبات و بقا و دوام خانوارهای کارگری هم رد شده. ما هر روز صبح که خبرها رو گوش میکنیم دوست از این که ایه دوباره میشه آرس میشه بذاریم ستاد تنظیم بازدار نمیدونم تذیر و تذیر میگه قیمت منطقی گوشت مثلا 1,000 تومنه.
درسته،
منطقی هم هست، نیستش کار نداره، که 40% افزایش پیش بینی ها منطقیه، اینم عالیه.
خوب.
قیمت لبنیات بالا میره منطقیه. درست. قیمت برنج بالا میره، برنج هندی عالیه، اما وقتی به دستمزد میرسیم اصلا غیر منطقیه حتی صحبت کردن راجبش، حتی بازنگری راجبش، حتی راجب بحث بازنشستگی هم همین مورده. شما کاملا درست فرمودید، افزایش دستمزد کارگری گره خورده با افزایش مستمری بازنشستگی. راجب اینها صحبت کردن غیر منطقیه. قانون صراحتا اشاره میکنه که شورای عالی کار هر ماه باید حداقل یک جلسه در حضور تو مسائل داشته باشه. اگر یکی از سزل یعنی کارگر، کارفرما یا دامانده دولت موضوع اضطراری ببینن، درخواست جلسه فوری بکنن، دبیر شورای کار ضمن دریافت درخواست سریعا نسبت به تشکیل جلسه اقدام کنه. الان بیش از 2 ماه ما 3 تا نامه دادیم، دبیر شورای کار به صراحت اعلام میکنه من صلاح نمیبینم جلسه تشکیل بشه. آقا چرا؟ قانون باید با صلاح ایشون عقب و جلو بشه. وقتی شورای عالی کار تشکیل جلسه ای ندهد، حتی علی رغم قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور که سراحتا اعلام فرموده بودن در نیمه دوم سال
بازنگری میشه. بله
از خدای وزیر قول گرفتن که ان شاءالله میگن که به میزانی کرونا مبتلا شدن ان